خدایا سعادت و سلامت را نصیب همه کسانی کن که در راه تو قدم برمی دارند. آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
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 الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
صدق الله العلي العظيم.
یا من اسمع لباب ذکر شسوات یا من اسمع لباب ذکر شسوات ذکر شسوات
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
تفسير القرآن الكريم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر آیه رو تفسیر میکنیم. از اول قرآن رسیدیم به جزء 7 سوره انعام آیه 12. این آیه تقریبا 2 سطر و نیم 3 سطره. با هم بشنوید تا بلکه انشاءالله من تفسیر کنم.
قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله كتب على نفسي الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
یکی از شیوه های قرآن اینه که سوال جواب میکنه. تو قرآن خیلی هست. هل جواب میده. آیا ایطوره؟ آیا ایطوره؟ با کلمه هل، با کلمه ال، قل لمن ما فی، بکلمه من، بکلمه ما، یعنی با کلمات سوال خیز سوال میکنه. بعد میگه چی؟ جواب شد. سوال و جواب. ای پیغمبر به مردم بگو. لمن ما فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان ها و زمینه مال کیه؟ سوال کن. بعد میگه قل لله، بگو مال خداست. کتب علی نفسه الرحمه، خدا واجب کرده بر خودش که بر همه موجودات رحمت خودش رو نازل کنه. لیجمعنکم، چون خدا ارحم الراحمین است و رحمت را بر خودش واجب کرده، لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، شما روز قیامت همه رو یه جا جمع میکنه. یعنی قیامت هم از جلوه های رحمت خداست. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کسانی که استعدادهای خودشون را، یعنی خودشون رو باختن، یعنی استعدادشون رو هدر دادن، به جای رشد سقوط کردن، فهم لا یؤمنون، اینها ایمان نمیارن. به جای نور در ظلمت قرار گرفتن، به جای انبیا سراغ طاغوت ها رفتن، به جای حق سراغ خرافات رفتن، استعدادشون رو حرام کردن. اینها خسر و انفسهم، باختن خودشون. در این آیه نکات زیادیه. یکی این که کتب علی نفسه الرحمه، خداوند دو تا واجب داره، یکی میگه کتب علیکم الصیام، یکی میگه کتب علی نفسه، یعنی واجبات دو جوره، گاهی میگه مردم بر شما واجبه، گاهی هم خدا میگه این کار بر من واجبه. بر مردم واجبه چیه؟ کتب علیکم الوصیه، واجب روزه بگیرید، لازم است وصیت کنید. گاهی هم میگه کتب علی. در قرآن دو تا کتبه داریم که خدا رحمت را بر خودش واجب کرده، یکی همین آیه 12 سوره انعام، یکی آیه 54 سوره انعام، که اینا که میرن مدینه خدمت پیغمبر زائرن میگه پیغمبر اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، مؤمنین که میان مدینه زیارت تو، فقل سلام علیکم، به این زوارا سلام کن، منتظر نباش اونها سلام کنن بعد تو سلام کن. همی که اذا جاءک الذین یؤمنون فقل، نمیگه اذا جاءک و قالوا سلاما فقل سلام، همی که اومدن تو پیغمبر بهشون سلام کن. شما تو حرم امام رضا که میری قبل از اینکه بگی السلام علیک، امام رضا به شما سلام میکنه، فقل سلام علیکم. بعد میگه کتب ربکم علی نفسه الرحمه، پروردگار شما واجب کرده که شما رو مورد رحمت قرار بده. وقت آیا خدا چیز دیگه هم واجب کرده؟ بله، در قرآن چند تا آیه داریم چیزای دیگه هم بر خدا بر خودش واجب کرده. مثلا گفته واجب است من شما رو هدایت کنم، ان علینا للهدى، واجب است من شما رو هدایت کنم. علی الله رزقها، واجب است من که رزق شما رو بدم. کتب الله لاغلبن، من واجب کردم که خط خدا غالب بشه بر خطای انحرافی. سلمان از پیغمبر نقل که فرمود رحمت خدا 100 درجه، با 1 درجهش منشأ الطاف الهی در دنیاست، یعنی اون چه خدا در دنیا لطف میکنه 1 درجه رحمت خداست، ولی خداوند با مردم روز قیامت با 100 درجه رحمتش برخورد میکنه. ولذا میگه کتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه، چون خدا واجب کرده رحمتو، میخواد روز قیامت شما رو همه رو جمع کنه. به خاطر رحمت خدا به ما همه لطف میکنه. تازه نماز که میخونیم مال کیه؟ آبش مال کیه؟ حافظش مال کیه؟ به حول الله و قوته، قوتش مال کیه؟ توفیقش مال کیه؟ هدایتش مال کیه؟ ما چیزی نداریم از خودمون. چون خدا میخواد واجب کرده بر خودش رحمت کنه، میگه قیامت درست کنم تا بهتون لطف کنم. رحمت خدا زیاده. در قرآن نمونه های رحمت رو بگیم. اما که رحمت خدا شامل همه چیزی میشه. رحمتی وسعت کل شی. نمونه های رحمت. باران رحمته. قرآن در آیه باران میگه ینزل الغیث، بعد میگه ینشر رحمته. باد رحمته. یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته. باد. شب و روز رحمته. من رحمته جعل اللیل لکم اللیل و النهار. پیغمبر رحمته. و ما ارسلناک الا رحمه. قرآن رحمته. تورات رحمته. کتاب موسی امام و رحمه. آزادی رحمته. انجیناه و الذین آمنوا برحمت منا. علاقه به همسر رحمته. و جعل بینهما موده و رحمه. تمام گیاهان میوه ها رحمته. فانظروا الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. همین که توبه ما رو پذیره رحمته. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید. یعنی نه، شعبه های رحمته. آیه 12 از سوره انعام، قل لمن، پیغمبر به مردم بگو اون چه در آسمان ها و زمین مال کیه؟ قل لله، بگو مال خداست. کتب علی نفسه الرحمه، خدا واجب کرده بر خودش رحمت را، چون رحمت را واجب کرده روز قیامت شما را جمع میکنه، قیامتی که لا ریب فیه. لا ریب فیه هم برای معاد اومده هم برای قرآن اومده. بعد میگه الذین خسروا انفسهم، اونا که باختن خودشونو. خسارت یعنی سرمایه آب بشه، ضرر یعنی سرمایه هست نرخش کم بشه. ببین فرق بین یخ و سکه چیه. سکه ممکنه نرخش بیاد پایین اما خودش هست، یخ از آب میشه خودش هم میره. اگر چیزی مثل سکه نرخش کم شد ضرره، ولذا قرآن نگفته والعصر ان الانسان لفی ضرر. اگه میگه ان الانسان لفی ضرر، اینه مثل سکه هست که نرخت کم شد، اما میگه ان الانسان لفی خسر، یعنی مثل یخ آب میشی. ما داریم آب میشیم، مهمترین آب شدنم اینه که آدم استعداداش آب بشه، بینایی چشمش، شنیدن گوشش، توانش، اعصابش، جوانیش. الذین خسروا انفسهم، اونا که خودشون آب شدن، باختن خودشونو، به هدر دادن استعداداشونو. فهم لا یؤمنون. خب دلیل برپا شدن قیامت برخورداری مردم از رحمت خداست. گرچه رحمت خدا گسترده است اما گروهی خود را محروم میکنن. رحمت خدا زیاده، رحمتی وسعت، اما بعضی ها محرومن. مثل آب دریا زیاده اما بعضی ها مثل توپن. توپ انداخته تو دریا نمیره توش، تقصیر دریا نید، توپ درش بسته. شما اگر دیوان دمر بگیری همه آبای دنیا هم بریزن توش نمیره، ای خودشو دمر کرده. باد لیوان به سمت آسمان گرفت توپرشه. پشت به لطف خدا میکنید محروم میشید. خدا رحمت داره اما چیزی به تو نمیدن. مثل آدمی که بانک پول خیلی توشه، به تو نسیه نمیدن چون بد عذابی. گیر در توه. خب خدای تو به حق محمد و آل محمد رفتار و گفتار و افکار و نیات ما رو جوری قرار بده که ما جزو خاص‌ترین از اونایی که هدر شدن، آب شدن، نابود شدن، همه توانه‌های و امکانات و استعدادشون رفت و چیزی برای خودشون ذخیره و زاد و توشی برای قیامت ور نداشتن، ما رو از اونها قرار نده. آیه 12 سوره انعام هم تا اینجا تمام. السلام علیکم و رحمت الله.
صبحی زیبا در دامنه پرشکوه الوان. رادیو همدان موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 981 کیلوهرتز. صبح بخیر همدان.
خاک ریز خاطره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات به روح مطهر و منور تمامی ائمه اطهار، امام راحل، رهبر کبیر انقلاب اسلامی و تمامی شهدا از صدر اسلام تا کنون، شهدای دشت کربلا، شهدای مظلوم انقلاب اسلامی، شهدای مدافعین حرم، امنیت و سلامت. مصطفی روحی هستم. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و هم استانی خودم در استان دارالمؤمنین و دارالمجاهدین. خب در برنامه های قبلی از سیر شهدا خدمتون عرض کردیم، شهدای جنگ تحمیلی، دفاع مقدس، مدافعین حرم، و در این برنامه هم معرفی میکنیم باز از سیره شهدا و جنایت که داعش داشتن، از جنایات داعش عرض میکنم خدمتون، و در مفهوم این خاطرات باید ما پی ببریم به این که چرا مدافعین حرم رفتن و ما باید چه وظایفی داریم در مقابل این رفتن مدافعین حرم. اگر اونها نمی رفتن چه بلایی به سر ما بنابود بیاد. وقتی فرمانده داعشی نزدیک 70-80 متری حرم مطهر حضرت زینب میشه و فریاد میزنه ای عباس کجایی؟ به تو میگفتن علمدار لشکر امام حسین، به تو میگفتن آب آور خیمه های امام حسین، به تو میگفتن پشت پناه حضرت زینب و فرزندان امام حسین. بلند شو اگر مردی، رجز میخوند. خب رزمندگان اسلام این صحنه ها رو میدیدن، میدیدن اگر این مرقد مطهر به دست این جنایتکارها بیفته چه کارهایی خواهند کرد، و تنها به اونجا که اکتفا نخواهند کرد، فردا نوبت مرقد مطهر امام حسین، ائمه اطهار، و حتی تو برنامه اینها تا گرفتن خود عربستان هم هست آینده، که الحمدلله به این نتیجهش وقت نرسیدن. و به پاس احترام خونین شهدا در همون سوریه دفن شدن و نتونستن حکومتشون رو گسترش بدن، و رزمندگان اسلام مدافعین حرم به پا خواستن، سردار دلها حاج قاسم، سردار عزیز حاج حسین، همه شهدا به پا خواستن و دهن این نامردها رو پر خون کردن. و اما در یکی از جبهه ها رزمندگان اسلام هم رزمان مدافعین حرم ما یکی از دشمن رو به اسارت گرفتن، گفتن نامرد تو تو این همه جنایت کردی، آیا آرزوی هم به دل داشتی؟ میشه از جنایتات بگی جای شده دلت به درد بیاد؟ میگه یک جا دلم تکان خورد. کجا بود نامرد؟ میگه من وارد خانه میخواستم بشم، در بسته بود، محکم کوبیدم در باز شد. وقتی وارد خانه شدم دیدم اعضای خانواده 4 نفرن، دختر 9 ساله، پسر 5 ساله، پدر مادر کنار دور سفره دارن غذا میخورن با هم. وقتی من این در رو شکستم همه ترسیدن برگشتن طرف من، آجباج مانده بودن، چشمها گرد شده بود که این دشمن کیه. وقتی با اون خشونت سلاح در دست من، شمشیر در دست من وارد شدم، ترسیدم و نگاه من میکردن. تا وارد شدم دستمو بردم تو موهای این دختر 9 ساله، بین زمین آسمان شارکش زدم، خون پاشید روی سر سفره و غذا و سر صورت این پدر و مادر. و در این حال که پس دختر داره بال و پر میزنه، خرخر میکنه، خون میپاشه روی غذا و سر صورت، گفتم ادامه بدید غذا خوردنتون رو، مگر میشه یک لحظه خودمان بذاریم جای این خانواده؟ واقعا میشه چنین کاری کرد؟ خلاصه میگفت وقتی دم نمی کنن این کار رو، امتناع کردن از غذا خوردن، گفتم الان اون پسر 5 سالتم رو مثل این میکشم. به خاطر این که جان پسر رو حفظ کنن این بچه رو، آرام آرام این غذای خون آلود رو با اشک چشمشان که میریخت روی این غذا، خون و اشک قاطی میشد و میخوردم. و من اینجا دلم یه آرام تکان خورد یه مقداری، که نامرد این همه جنایت، آیا شده جایی به قلمر به آرزوی داشتی که نرسی الان میخوای بمیری؟ گفت بله، اینها بهانه بودن. وقتی من اینها رو میکشتم، اینها داخلشان اهل تسنن بود، عرب بودن، دروزی بودن، ایزدی بودن، دینهای دیگه بودن، ارمنی بودن. ما آرزوی اصلی من دختران ایران بود که شما مدافعین حرم نذاشتید ما دستمان برسه به دختران ایرانی. ای مردم عزیز، وقتی مقام معظم رهبری میفرماید اگر این شهدا نمیرفتن، مدافعین حرم نمیرفتن، باید در خیابانهای کرمانشاه و همدان میجنگیدیم، دلیلش اینها سند هست، مدرک هست که اونها آرزوی اصلیشان ناموس ایرانه، پرچم ایرانه، وطن ایرانه، که الحمدلله اونجا دهنشان پر خون شد خودشان و حاج قاسم ها همه شهدا پوزه اونها رو به خاک مالیدن. و امروز ما باید سرمون در مقابل دشمن بالا باشه و راه اینها رو ادامه بدیم، و چنین باشد که انشاءالله در روز قیامت شرمنده اینها نباشیم و خداوند به ما کمک خواهد کرد. با توسل بر ائمه اطهار و توکل بر خدا، التماس دعا تا برنامه بعدی.
صبح و طلوع طلایی خورشید،
صبح و نگاه آبی آسمان،
غزل بریز رو آینه ها، دوباره عاشقان شو، واژه به واژه قد بکش تمام این ترانه شو.
صبح و صفای صبحگاهان الوند،
برآمد چه نسیمی که گل داد خزان هست، برقص آمده با سفار جهان هست.
برنامه صبح الوند هر روز هفته به جز روزهای تعطیل ساعت 7:10 بامداد.
شبکه استانی صدای همدان، موج AM، ردیف 981 کیلوهرتز. شبکه استانی صدای همدان، موج FM، ردیف 94 مگاهرتز. شبکه استانی صدای همدان، موج AM، ردیف 981 کیلوهرتز.
ضرب و زنگ.
هموطنان، ورزشکاران، پهلوانان، سلام بر شما. صبح شما بخیر. ز بسم الله میخوانم خدا را، ز مشتی خاک آدم ساخت ما را، ز بسم الله چیزی نیست بهتر، نهادم تاج بسم الله بر سر.
ورزش زورخانه یا پهلوانی تنها ورزشی برای پرورش جسم نیست، که در فتوت جسم برای معنویات و پرورش روح است.
رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر.
مرد به ورزش زورخانه روی می آورد تا نه برای مردمان خودنمایی کند، که در برابر اقویا از حق ضعفا دفاع کند. از همین رو در فرهنگ ایرانی تربیت خیشتن به معنای رساندن خیر و احسان به دیگران است. بر همین اساس در لغت ورزش به معنای اجرای مرتب تمرین‌های بدنی به منظور تکمیل قوای جسمی و روحی است. یعنی یک فرد همیشه بایستی پرورش جسم داشته باشد تا در کنار پرورش روح قرار گیرد، و از همین رو پرورش جسم مقدمه‌ای برای پرورش روح است. در این میان ورزش زورخانه‌ای سرشار از آموزه‌های فرهنگی، اخلاقی، معنوی و دینی است. بنابراین زورخانه معدن و منبع خصایل مثبت و الهی انسان هاست. ورزشکار در زورخانه می آموزد که تنش بایستی در خدمت خدا و خلق خدا باشد، همان گونه که علی علیه السلام پیشوای جوانمردان و پهلوانان می‌فرماید: یا رب قف و علا خدمت که جوارهی. بنابراین می‌بینیم که در ورزش زورخانه‌ای آداب و رسوم اجتماعی همچون کمک به مهمان و مراسمی چون گلریزان برگزار می‌شود. از همین رو ورزش زورخانه‌ای ورزش پهلوانی نام گرفته و از ورزش قهرمانی جدا دانسته شده است.
شروع ضرب شنو. نیست چه کنم دیده من لایق دیدار تو نیست، اهل دل جمله خریدار تو هم از دل و جان، دل ندارد به خدا هر که خریدار تو نیست. یوسف از خاک اگر سر به در آورد گوید هیچ بازار بدین گرمی بازار تو نیست. هر که را می نگرم گشته به دام تو اسیر، مهدی جان کیست آن کس به دنیا گرفتار تو نیست. مهدی فاطمه از پرده غیبت به درای، مرا طاقت خندیدن اغیار تو نیست. آرزویی به دلم نیست به جز دیدن تو مهدی جان. من جولیده شعارم شب و روز این است، چه کنم دیده من لایق دیدار تو نیست. دو چشمم منتظر بر در چو یعقوب از غم یوسف، که شاید پیک مصری را به دین درگه گذر آید. جم در انتظار و من به امیدم که تا روزی همایون طلعتم مهدی.